بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام ظاهراً در حکمت 289 از نهج البلاغه اشاره میکنه به یک فردی از دوستان خودش و ویژگی هایی رو برای او بر می شماره و در نهایت هم می فرماد که خوبی که افراد با همدیگر رقابت بکنند در به دست آوردن ویژگی های این شخص و اگر نمی شود همه اش را به دست بیارن، تواناییشو ندارن، کمش رو هم از دست ندن، بالاخره در پیش باشن. گفته میشه که ظاهرا مراد حضرت عثمان ابن مظعون باشه، اینجوری گفته میشه. خب عثمان ابن مظعون در چشم امیرالمومنین خیلی بزرگ میآمد، عظمتی داشت. بیان حضرت هم خیلی زیباست که کان لی فی ما مزا اخون فی الله، خیلی تعبیر زیبا و قشنگ نقطه است. حالا مثلا نه اخون فل انسانیت یا نه اخون فل دین، برادر انسانی یا برادر دینی یا برادر ایمانی، نه، اخون فل الله. کان لی فی ما مزا، یعنی من پیشتر یک برادر الهی داشتم در مسیر سلوک الله، یک برادر اینگونه داشتم. معلوم بود که با هم دیگر مراوداتی هم تو مسیر سلوک الله داشتن و روایات هم همین معنا رو تایید میکنه. کان لی فی ما مزا اخون فی الله، من دو سه تا فقره اولشو میخونم، چند سطری هست. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. خیلی زیباست، یعنی خیلی قشنگ امیرالمومنین فرموده. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چیزی که او رو پیش چشم من بزرگ میکرد، کوچکی دنیا در چشم او بود. خیلی مهمه، یعنی نوع نگاه انسان به دنیا خیلی مهمه، با همه شعب و شاخه ها و امثال اینهاش. حقیرترین بخش دنیا همین مسائل مالی و دنیاوی و ایناست. خب کسانی که در مسیر الهی هستن، مثلا تو فضای طلبگی خودمون و اینها، خیلی مراقبت میخواد که نکند در چمپره به دست آوردن این دنیای وقتی گرفتار بشن و در پی به دست آوردن دنیا باشن، دنیا به همین معنای خیلی سطح نازلش. آدم گاهی از اوقات افرادی رو میبینه مثلا داره زحمت میکشه، چی مثلا تمام هدفش اینه که مثلا فعلا اینا جزء خوب ها و خیلی چیزاش هستن، دیگه مثلا تمام چیزاش اینه که به قول اون بنده خدا بشه رئیس عقیده سیاسی مثلا نمیم کجا، آره، یا قضا یا بهمان یا چیز دیگر. یا مثلا خیلی تلاش میکنه، میگیم آقا چه چیکار میکنی اینا، خیلی این در اون در زدم که بشم هیئت علمی فلان جا، خیلی این در اون در زدم که بشم هیئت علمی فلان جا و در تلاش هستم. 5 سال داره کار میکنه که توجه کردید بشه هیئت علمی فلان جا اونو جذب بکنن. یعنی یه روایتی هست از امیر مؤمنان که حضرت میفرمان علیک بالآخره تعتک الدنیا ساغره، خیلی قشنگ، تو دنبال کار خودت باش، دنبال آخرت باش، دنبال علم باش، دنبال تقوا باش، دنبال مسیر خودت باش، دنیا حقیرانه به دنبال تو می‌دود. اگر غیر از این بشه تو باید حقیرانه دنبال دنیا بدوی، اونم اون چیزی که باز مثلا روزید هست بهت خواهد رسید، ولی تو حقیر شدی در مقابل دنیا. علیکه بالآخره تعتک دنیا ساغره، دنیا حقیرانه پیش تو خواهد آمد. نباید یک طلبه اهل حساب و کتاب باشه، نباید نمیدونم تبلیغ میره جای دیگه میره فکر محاسبات مالی و دنیوی رو در فضای کار خودش راه بده. حالا مثلا فرض کنید که من چند روز پیش با یک عزیزی برخورد کرده بودم، دیدم زمینه این کار رو داره، بهش گفتم شما این کار رو انجام بده، یه 5-6 سالی متمحض بشو در این کار. دیدم ایشون میگه بله منم اتفاقا همین فکر دارم و بله اگر مثلا خب اونجا جذب بشه فلان میشه، اونجا جذب بشه فلان میشه، تفاوتش هم کم نیست، نمیدونم فلان جا اینقدر میدن فلان جا اینقدر میدن، اگر حرف شما رو گوش بدم خب خیلی تاثیر داره اینا. این تو یه فضای دیگری است. اینطوری کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. حالا این که کوچکترین مرحله دنیا بود، مراحل بزرگترش و بزرگترش و بزرگترش و بزرگترش اینا هم هست و اینا باید در چشم انسان حقیر باشه. انسان خداخواهی و آخرت خواهیش باید واقعی بشه. اینا هم رگه های نفاق است در دل انسان، رگه های نفاق است در دل انسان که اینا رو به تدریج باید بزدایه. خب خیلی چیزها هست، خیلی مشکلات زیاده در باطن انسان. من کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه و کان خارجا عن سلطان بطنه، تحت سیطره شکمش نبوده. کان خارجا عن سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد، اگر درست بخونم، یا ازال فکرم ما لا یجد باشه. چیزایی رو که نمیاف اشتهای بهش پیدا نمیکرد، درخواستش هم نداشت. اگر درست بگم و ازا وجده لم یکثر، اگرم میافت زیاد روی نمیکرد. خب خیلی از ما در همین مسئله شکست خورده هستیم، در مسئله در مقابل شکم شکست خورده هستیم. در مقابل شکم هم که گفته میشه بعض فکر میکنم بله سفره رنگی، نه همین نون خالی انقدر میخوره که دیگه بعد از سفره نمیتونه بلند بشه، درسته؟ باید 4 ساعت اونجا بیفته مثلا، درسته؟ خب اون نحوه غذا خوردن هضم میخواد، مراحل متعدد میخواد، فلان میخواد، اینا میخواد، درد سر زیاد داره. و کان خارجن ان سلطانه، و این نشون میده که پس شکم یک چیز مهمیه، یعنی میخواد سیطره پیدا بکنه بر انسان. اما این شخص این گونه بوده. حالا باز ادامه داره، حالا ممکنه در دفعات بعد بخش از قسمت های دیگه رو عرض بکنم. در صورت حضرت اون آخر آخر مطابق این حکمت که ذکر شده اونجا میگه که همین نکته که عرض کردم، آدم ها باید دنبال اینا باشن، اینا رو به دست بیارن، و اگر نمیتونن همه رو به دست بیارن لاقل بخشش رو تعقیب کنن که برای خودشون حاصل بکنن. هر قدر که در این مسیر پیش برن در واقع نفع بردن. این هم هستا، یعنی ما به لحاظ این معنا خب نمیشه، استعدادها فرق میکنه، افراد فرق میکنن، حالا یک ذرهش هم به دست بیاد خیلی ارزش داره، یک ذرهش هم به دست بیاد خیلی ارزش داره. گرچه خب انسان معلوم میشه ناراحت میشه از این که میخواد خیلی به دست بیاره و نمیشه یا نمیتونه، ولی خب در هر صورت هر مقداری که به دست آورد ارزشمنده، چون گوهر آخرتی ابدیه، گوهر آخرتی ابدی است و ارزشمند است. خب اینم از فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در ارتباط با بحث‌های خودمون رسیدیم به فصل ششم که راجع به مراتب عقل میخواد صحبت کنه. خیلی شباهت داره از جهاتی بحثی که در این فصل مطرح شده با بحثی که در فصل پیشین طرح شده از منظرهای مختلفه. تقسیمات متعدد اینجا صورت گرفته. مثلا اگر اسفار جلد سوم از صفحه 418 شروع بفرمایید که این بحث رو شروع کرده تا چندین فصل، از این منظر بحث‌های زیادی رو آورده. در تعلیق عزیز استاد آیت الله مصباح هم صفحه 375 یعنی مربوط به همین فصل در دو صفحه یک گزارش اجمالی کرده که مثلا ارسطو چی گفته، فارابی چی گفته، ابن سینا چی گفته، ملا صدرا چی گفته، یک گزارش اجمالی در اونجا اومده. خیلی اصطلاحات هم استقرار نداره. اصطلاحاتی که در اینجا میاد نگاه بفرمایید، مثلا اون بخشی از اسفار رو نگاه بفرمایید، اصطلاحات متوافده، عقل فعال، عقل مستفاد، یکی رو قبل بیارن یکی رو بعد بیارن، به این شکل هم هست. در صورت یک بحث قدیمی است در فلسفه مطرح شده، میخواد مراتب عقل رو یاداوری بکنه. منتها توجه داشت که مراد این آقایون در این بحث راجب علم حصولیه، راجب علم حصولی است. گرچه الان فرمودن که شما میتونید هر چی که راجب علم حصولی گفته شد در علم حضوری هم جریان بدید، ولی خود اون آقایون بحث رو راجب علم حصولی مطرح کردن. این مراتب عقل نظری هستن، تعبیر فکر کنم فارابی نباشه که اصلا مراتب عقل نظری، مراتب عقل نظری رو دارن بحث میکنن. خب در اینجا که مدرک کلیات، توجه مدرک تو فضای علم حصولی که کلی رو میخواد درک بکنه، هر نوع کلی باشه، نمیدونه اونجا منظور چی باشه. عقل نظری رو که در فضای علم حصولی مطرح هستش، وقتی که مدرک کلیات مورد نظر باشه، الان محل بحث ما هستش. گرچه ممکنه شبیه سازی آدم بکنه در بحث‌های دیگه هم پیاده بکنه، چون علامه هم در قسمت قبل فرمودن، ولی الان راجع به علم حصولی تو بخش ادراک کلیات مد نظر هست.
عقل نظری مقابل چیه؟ تو
فلسفه یه توضیحیه. عرض کردم که یعنی عقل نظری آورده، می‌خواستم دلیل بیارم که اینجا بحث رو راجع به علم حصولی پیاده کردن. منظورم این بود. خب اون چی که اینجا اومده اینه که مراتب عقل 4 تاست. عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. این یه بیانی است که از در واقع شیخ الرئیس است، یعنی این ترتیب و این اصطلاحات اینا به این شکله: عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. حالا معانی اینا چیه؟ عقل هیولانی عبارت است از مرتبه ای از نفس که قدرت ادراک کلیات رو داره، اصلا این قوه هست، ولیکن هیچ معقول کلی تا کنون به دست نیومده. این میشود تقریبا شبیه به همون عقل بالقوه‌ای که در بحث پیشین داشتیم. اینو میگن عقل هیولانی. چرا عقل هیولانی میگیم؟ چون شبیه به ماده است. این کلمه شبیه به ماده نکته‌ای داره که عرض خواهم کرد. شبیه به ماده اولا و هیولا است. چطور هیولا قوه همه فعلیات رو داره ولی به حسب خودش تو مرتبه خودش هیچ چیزی از این فعلیات رو نداره؟ این عقل هم همین جوریه، تو حیطه معقولات قوه تعقل معقولات هست ولی هیچ معقول بالفعل هنوز شکل نگرفته، مثل بچه‌ای که تازه داره به مرحله عقلانیت نزدیک میشه و میرسه. این میگیم عقل هیولانی. عقل بالملکه چیه؟ عقل بالملکه اونی هستش که بدیهیات تصوری و تصدیقی رو درک کرده. البته تو حوزه معقولات بدیهیات تصوری و تصدیقی رو درک کرده، چون اینا ریشه تمام دانش‌های تصوری و تصدیقی همین بدیهیات هستن، مقدم بر تمام دانش‌ها هستن، تمام دانش‌ها متقوم بر اینها هستن. خب اینا رو درک کرده، اینو میگن عقل بالملکه. چرا میگن عقل بالملکه؟ وجوهی از وجه تسمیه رو مطرح کردن. مثلا یه بار گفتن در مقایسه با عقل بالقوه که این ملکه هست، این یک نوع دارایی هست، اون نداریه، مثل عدم و ملکه، بهش گفتن ملکه. بعضی وقت میگن نه، عقل بالملکه به خاطر اینکه ملکه تعقل رو حالا از این به بعد به دست آورده برای مراحل بعدی، ملکه تعقل را حالا به دست آورده برای مراحل بعدی، یعنی عقل بالفعل و عقل مستفاد. چرا؟ چون وقتی کسی که بدیات داشته باشه میتونه از همین بدیات شروع بکنه و نظریات و اینا رو پی بگیره. این میشه عقل بالملک. قسم سوم، یعنی مرتبه سوم عقل، اون عقل بالفعل. اینجا یه تیتر، اینجا یه فرقی با اون تیتر فصل قبل داشت. اونجا داشت انواع، اینجا داره مراتب. یعنی اینجا میشه گفت انواع، ولی انواعی که لحاظ مرتبه بودنش هم شده. یعنی اینا رو واقعا میخوام میگم مرتبه مرتبه است، همینجوری میره بالاتر. اونجا ما باید یه کاری میکردیم که مراتبش رو روشن میکردیم. اونجا فقط میخواستن انواع عقل و تعقل به لحاظ تعقل بگن، اما اینجا میخوان ادعای مراتب بکنن. عقل بالفعل چی؟ عقل بالفعل اونی هستش که شخص مقدمات بدیه رو به کار انداخته، استنتاجهای نظری کرده. یعنی یک سری از کلیات عقلی رو که کسبی هستش به دست آورده. میگیم عقلش به فعلیت رسیده، عقل بالفعل. عقل بالفعل، گرچه تو مرحله قبلی هم از یه جهت بالفعله، ولی همینجا نشون میده که مثلا به لحاظ عقل نظری داره تقسیمات صورت میگیره، اینها اهمیت داره. اینو میگن عقل بالفعل. قسم چهارم، این مرتبه چهارم، عقل مستفاده. حالا ببینید، مثل اون بحثی که در فصل قبل عرض کردیم، حالا خود عقل بالفعل خیلی مراتب داره. شما میگید نظریات. عقل مستفاد رو کجا میگن؟ اون وقتی که انسان تمام کسبیاتی رو که میتواند برای یک انسان حاصل بشه و تطبیق میکند بر نظام هستی، به نحو علم حصولی در خودش به دست بیاره. البته این دارا بودن همه معقولات کلی رو که مطابق با نظام هستی هستش، یعنی نقشه نظام هستی رو بخواد در خودش داشته باشه، این مراد به نحو تفصیلی نیست. این به نحو همون اجمالی بسیطی است که در فصل قبل گفتیم که میتواند هر وقت بخواهد بخشای یا فرضاً قدرت خیلی زیاد داشته باشه همش رو به نحو تفصیلی داشته باشه، ولی اینجا مراد همون اجمالیه، مراد اجمالی. حالا باز نکته‌ای رو در متن می‌خونیم، اون رو همونجا توضیح میدم. فقط یک نکته اینه که به این عقل میگیم عقل مستفاد. چرا؟ چون کسی که به چنین مرتبه‌ای دست پیدا کرده، در واقع یک اتحاد کاملی بر اساس اونچه که در فصل بعد میاد با عقل فعال پیدا کرده و تمام این دانش‌ها رو استفاده کرده از عقل فعال، عقل مستفاده. عقل مستفاد یعنی این عقلانیتی که این شخص داره کاملا کپی عقل فعاله. توجه کردید؟ خب مراتب پایین‌تر هم عقل مستفاده. خب مراتب پایین‌تر هم از کجا مگه میگیره؟ اینا رو هم از ارتباط با عقل فعال مطابق نظام مشایی میگیره. توجه کردید؟ با اتصال و ارتباط با عقل فعال داره اونا رو میگیره. از اینجا اونا رو میتونیم عقل مستفاد بگیم. اینجا عقل مستفاد یک واژه ویژه است. عقل مستفاد یعنی شما به عقل فعال نگاه میکنید، بعد به اون نگاه میکنید، میبینید یک جور هستن. منتها این مستفاد از اونه. اون اصله، این کپی برابر اصله. توجه کردید؟ ولی همه این بحثا فقط تو فضای علم حصولی داره میگذره ها. تو فضای علم حصولی داره سفری میشه. بخونم اگر باز ریزیکال یا اینا از عرض بکنم. الفصل السادس فی مراتب العقل. نگاه کنید کلمه مراتب اومده، غیر از بحث قبلی که انواع بوده، اینجا مراتبه. یعنی در اینی که گونه های متعدد عقل معرفی میشه، اینا رو به نحو مرتبه مرتبه میخواد توضیح بده. مرتبه داره، چهار مرتبه داره. این قوه عقلانی در انسان در بد و امر هیولانیه. جلوتر که میره مثلا میشه فرض کنید بالملکه، جلوتر که میره. حالا یه سوال، مثلا فرض کنید که همجور جلوتر رفت، جلوتر رفت، جلوتر رفت، یعنی قبلی ها رو از دست میده. قبلی هم هست و این یک نکته است در ارتباط با اینکه ما فکر اینجا حوزه مجرداته. حالا یه آدرسی میدم و توضیحاتی حالا نگاه بکن. الفصل السادس فی مراتب العقل ذکروا ان مراتب العقل اربعان. اربعو ذکر کردن که مراتب عقل چهار تا هستش. این چهار تا چیه؟ یک، اهداها العقل الهیولانی، عقل هیولانی. عقل هیولانی چیه؟ وحیه. این هیه به همین عقل هیولانی برمیگرده به لحاظ خبرش. وحیه مرتبت و کون نفس خالیتن ان جمیع المعقولات،
مرتبه ای که نفس خالی از همه معقولات است. من تو یه چیز اضافه هم میخواد که میتواند معقولات رو داشته باشه، درسته؟ این نکته هم توش هست. و تو سما العقل الحیولانی، بهش میگن عقل حیولانی. چرا میگن عقل حیولانی؟ به خاطر شباهت ها. حالا اینجا ما واقعا بالقوه و بالفعل و امکان استعدادی و اینا رو میخوایم راه بدیم در بحث تعقل و اینها؟ خب دیگه این باشه، چرا میگید شبیه به عقل حیولانی؟ بگید خب ماده و حیولاتش وجود داره و از این جهت ما میگیم عقل حیولانی. این نکته رو دوستان میتونن پیگیری، اصلا این بحث رو همش تو ذهن، این مربوط میشه به مباحث نفس، اصلا تکامل نفس بر چه اساسه، حرکت جوهری که در نفس هست بر چه اساسه، این با مادیت هم راست، با تجرد هم راست. مولاستر چی میخواد بگه؟ شیء مجرد مادی چیه؟ تحولات در نفس چجوری روی میده؟ اینا مرتبط میشه به جلد 8 اسفار. ولی یک خصوص این معنا رو حاجی سبزواری در جلد 3 اسفار صفحه 436 ذیلش پاورقی 2-3 وجه آورده برای توضیح این نکته، توضیح این که چرا میگیم عقل حیولانی شبیه به ماده، مادیه، شبیه به ماده است، فرقش با مادی ها چیه، مجرد استش یا نیستش، به چه شکل باید توضیح داد، جمع میشه با تجردش یا نه. آدرس جلد 3 اسفار صفحه 436 پاورقیه. ملادی سبزواری هم مستقیما نرفته دنبال همین سوال و همین جوابات، توی یه بحث دیگه است، ولی من دیدم مناسب با اون چیزی که در این ارتباط به ذهن میرسه اونجا رو دوستان ملاحظه بفرمان. ولی همیشه این یکی از دغدغه‌های ذهنی باشه، مخصوصا تو مباحث نفس باید پیگیری بشه. و تو سم الان نگاه کنید، نمیگیم حیولانیه، میگیم شبیه به حیولاست. و تو سم ما العقل الحیولانی لشباهته الحیول الاولا فی خلوها عن جمیع الفعلیات، به خاطر اینکه شباهت دارد این عقل حیولای اولا را در اینکه خالیس حیولای اولا از همه فعلیات، حیولای اولا از همه فعلیات خالیه، این عقل بل قوه نمیدونم عقل حیولانی از همه معقولات خالیه. به همین خاطر از باب شباهت به ماده اولا میگیم عقل حیولانی. قسم دوم از عقل و ثانیتها العقل بالملکه، عقل بالملکه است. و هی مرتبت و تعقلها للبدیهیات من تصور او تصدیق. عقل بالملکه مرتبه تعقل نفس است. و هیه مرتبت و تعقلها للبدیهیات، وقتی نفس تعقل میکنه بدیهیات را، حالا میخواد بدیهیات تصوری باشه بدیهیات تصدیقی باشه، اینجا میگیم عقل بالملکه است. فإن العلوم البدیهیه اقدم العلوم لتوقف العلوم النظریه علیها، چون تمام علوم نظری متوقف بر علوم بدیهی هستش. حالا آیا بدیهی، ما همینجا نگاه کنید تو ما برای فصل نهم تقسیم علم اصولی به بدیهی و نظری داریم، گرچه این بحث مال منطق هست در اصل، این اونجا مفصل تر مطرح میشه، ولی اونجا که رسیدیم راجع بدیهی توضیح میدیم. حالا نسبی بهت بگیم یا یه چیز ملاکی داره چیکار باید کرد، در هر صورت حتی هم نسبی هم اگر بگیریم همین جوریه، نظری همیشه متوقعه بر بدیهیه، گرچه ممکن همون بدیهی باز متوقعه بر قبلی باشه تا برسه به اولی که اونجا دیگه تمام میشه، سلسله علم به اونجا پایان میپذیره. آره اون قبلی، عقل حیولانی هم عقل بالقوه قبلیه، دقیقا همونه، هیچ چیز نیست. و ثانیت و العقل بالملکه و یه مرتبه و تعقل عالی البدیات من تصور او تصدیق، فإن العلوم البدیه اقدم العلوم لتوقف العلوم النظری علیها. حالا چرا بهش میگن عقل بالملکه؟ یه بار نظر میکنم به عقل قبلی وجه تسمیه رو توضیح میدن، یک بار نظر میکنم به عقل بعدی و وجه تسمیه رو میگن. اگر به عقل قبلی نگاه بکنن میگن بالملکه، چرا؟ چون اونجا هیچی نداره، اینجا داره، اونجا عدم است اینجا ملکه، اونجا شأنیت تعقل است اینجا خود تعقل. یه بار به بعدی بالملکه، یعنی ملکه یه تعقل رو پیدا کرده، چون تو انسان بدیهیات نداشته باشه نمیتونه تعقل کنه اینجوری. عقل بال مثلا در ارتباط با مثلا عقل بالقوه قبلی هم عقل بالقوه است، یعنی عقل قوه‌ای، این عقل ملکه است به تعبیر شما، بگو عقل بالملکه. آره این برمیگرده به فضای مثلا بعدی عقل بالفعل، عقل بالمستفاد هم گفته میشه، توجه کردید؟ حالا این واژه تعبیر مثلا بالملکه چرا به شکل صفت موصوف نیاوردن؟ عقل این تعقل بالملکه ممکنه با بیشتر فرض کنید با توجه به عقل بالملکه ای که اومده وجه تسمیه دوم رو ترجیح بده، ممکنه، نمیدونم، ممکنه وجه تسمیه دوم رو ترجیح بده، عقل بالملکه یعنی ملکه ای به دست آورده حالا میخواد تعقل کنه مثلا، ممکنه، نمیدونم. خب اینم بس قسم دوم، وجه تسمیهش هم گفتیم، یه بار به لحاظ عقل قبلی، یه بار به لحاظ عقل بعدی. و ثالثتها العقل بالفعل، یعنی عقل بالفعل میشه. اینا خیلی شایع است، مثل عقل بالقوه، عقل بالفعل، اینا شایع است، یعنی عقلی که در مرحله فعلیت، عقلی که در مرحله قوه است، عقلی که در مرحله ملکه است. اینجوری این تعبیر رو به نحو ادبی اینجوری به کار میبرن. و ثالثتها العقل بالفعل. عقل بالفعل چیه؟ این هستش که از بدیهیات استفاده کرده، نظریاتی رو استنتاج کرده و یه مرتبه تو تعقل نفس است، لن نظریات به استنتاج ها من البدیهیات، به اینکه نظریات رو استنتاج بکنه از بدیهیات. حالا این خودش خیلی دایره تشریحی زمرات فراوان داره، از یک ذره نظریات تا بسیار، همه اینا رو میگیم عقل بالفعل. تو همون فضاست، من تو با توجه کرد اگر ما اون قبلی رو عقل حیولانی رو بالقوه بگیریم، بالملکه هم بالفعله، این بالفعل هم بالفعل، قبلی هم بعدی هم بالفعله، همشون بالفعلن. این عرض کردم بستگی داره اون وجهه نظری که تقسیم صورت گرفته چیه. مثلا اونجایی که گفته میشه عقل نظری این گونه هستش، طبیعتا ما قبل از عقل بالملکه عقل نظری نداریم، با توجه به معنای خاصی که از عقل نظری ممکنه صورت گرفته باشه، اینجا شده بالفعل، اون میشه ملکه، یعنی خود بلغوش دو مرحله میشه تا میرسه به بلفعلش. ولی اگه همینجوری متعارف در نظر بگیریم، اولی میشه بلغوه، بعدی همه بلفعلن، ولی اینا تقسیمات بلفعله، یه وقتی بلفعل در حد بدیهیات، یه وقتی بلفعل در حد نظریات، یه وقتی بلفعل در نظریات به مجموع نظریاته. چرا؟ نه مرسوم چی؟ همین بلغوهی که در فصل قبل داشتیم منظورم بوده. نه، بالقوه رو که در فصل قبل داشتیم، عقل بالقوه رو دارم میگم. حالا در مقابل این سه قسمی که داریم میخونیم از یک جهت بالفعله، هم بالملکه هم بعدی، همه بالفعل هستن. منطور این تقسیم بندی و اصطلاحات برای این استش که اینا از هم دیگه ممتاز بشن. بالملکه همون بالفعل در حیطه بدیهیاته، بالفعلی که گفته میشه یعنی بالفعل بدیهیات و پاره ای از نظریاته، و حالا بعدی که میخوام بگیم همه نظریات. خب یعنی ممکنه کاذب باشه، حالا اونایی که صادق هستش شما در نظر بگیرید، اون بخشایی که صادق غیر لحاظ کنید، نه کاذب ها رو نگاه نکنید. خب و ثالثتها العقل بالفعل، بله اگر فرض کنید که کاذب هایی رو به دست بیاره، این عقلش بالفعل نشده، باید کسبیاتی رو به دست بیاره مبتنی بر بدیهیات که علم باشه، عقل باشه، تعقل مطابق با واقع، مطابقت با واقع اینجا مد نظره. همین تقسیمات به لحاظ مطابقت با نفس الامر مد نظره. و اما مرحله چهارم چیه؟ عقل بالمستفاده، عقل مستفاده. مرحله چهارم اینه که و رابطه‌ها تعقلها یعنی نفس لجمیع ما حصلت و من المعقولات البدیهیه او نظریه المطابقت لحقائق العالم العلوی و سفلی. اینکه نفس تعقل بکند همه ی آنچرا که نفس او رو به دست آورده از معقولات بدیهی و نظری. این عبارتهای بعدی نشون میده یعنی خیلی دایره نظریات وسیعه. عبارتهای بعدی اول نظریه المطابقت نگیریم این قرینه بگیریم پس قبلی مطابق با واقع نیست، مطابق واقع است، این منظور نیست ها، قبلی هم مطابق واقع، قبلیش هم همین جوری هستش، همین مطابق واقع است، اما این یکی نه، محصولاتی رو به دست آورده که این محصولات به لحاظ علم اصولی مطابق است با تمام حقایق عالم علوی و سفلی و اینا که در ادامه میگه عالمی میشه مزاحی عالم عینی، عالم علمی مزاحی عالم عینی میشه. این تو این فضاست، یعنی کپی عقل فعال میشه، هر چی که در عقل فعال است او به دست آورده. چه میگم
بهتره که صادق باشه حتما این مدرکات. خب خیلی مدرکات
الان تو بحث عقل و علم هستیم. کاذب که علم نیستش، که علم نماست. ما تو مرحله علم داریم صحبت میکنیم. حالا آیا کاذب ها رو ما مثلا میتونیم اصلا ادراک میشه اسمشو گذاشت؟ توجه کردید؟ آیا ادراک میشه گذاشت؟ بله، اگر صحیح بود ادراک کلی بود، اما الان ادراک که نیستش، که یه پدیده است در ذهن اتفاق میفته مشابه اون ادراک کلیه. اینطوری ولی ادراک که نیست، ادراک باید مطابق با واقع باشه، داره خارج نشون میده. مدرک چی عقل نیست؟ خودش که مجرده یا جنبه حکایتگریش از واقع، که اینم تو فضای فرضیه، ادراک بهش ما نمیگیم، چون ادراک در واقع تو فضای مطابقت با نفس الامر شکل میگیره. مشابه ادراک، شبیه ادراکه، نه اینکه خودش ادراک باشه. خب میفرماد که مطابق باشه با حقایق عالم علوی و سفلی. چجوری؟ به استهزار حل جمی، به اینکه همه رو در خودش حاضر داشته. این به استهزار حل جمی لازم نیست تفصیلی باشه. مثلا در فصل 12 که ادامه داریم، صفحه 261 از ما، اونجا اصلا مطلب همین فضا روشنه که به نحو اجمالیه. اجمالی نه این مبهم ها، همون اجمالی که در فصل قبل داشتیم، جمعی بسیط میتونه مفصلش هم بکنه. به استهزار حل جمی و توجه ها الیها، و اینکه توجه بکنه به همه اونها. من غیرش اینا بحث رو سنگین میکنه. من غیر شاغل مادی، بدون اینکه هیچ شاغل مادی داشته باشه. مراد از شاغل مادی چیه؟ در صفحه 261 از کتاب ما، یعنی فصل 12، اونجا توضیح میده که لم یشغلها تدبیر البدن، یعنی تدبیر بدن او رو مشغول نکرده باشه. حالا این یک اختلافی است، من حاجی سبزواری تو پاورقش توضیح داده، اونها دست ننوشتم، که آیا تا زمانی که انسان در دنیا هست این وضعیت ممکنه براش روی بده یا نه، حتما باید مفارقت از بدن پیدا بکنه تا این حالت بهش روی بده که اصلا هیچ اشتغال بدنی نداشته باشه. لم یشغلها تدبیر البدن درش صدق بکنه و بتواند کاملا ارتباطی با عقل فعال برقرار بکنه و همه معقولات رو استهزار داشته باشه در خودش. ولی این که نباید هیچ شاغل مادی داشته باشه، یعنی یک انقطاع خیلی کاملی بود از دنیا داشته باشه تا ارتباط کامل با عقل فعال برقرار بشه، این مسلم گرفتن در عقل مستفاد، در عقل مستفاد مسلم گرفتن. اما یا قبل از مفارقت از بدن هم میتونه اثر، خود حاجی صدر میگه میشه قبل از مفارقت از بدن هم همین حالا دست بده برای کمل، چون این وضعیتی به دست بیاد. نه، انسان معلق در فضا اون استدلالی هستش از ابن سینا برای اثبات تجرد نفس، اگه منظورتون اونه. در هوای تلق اون معلق در فضا اون بحث دیگریه. من غیر شاغل مادی یعنی اینکه ارتباط با بدن موجب مشغول کردن مراحل تعقلی انسان نشه. اگه اینجوری بشه، اگر انسان مشغول تدبیر بدن باشه، اون وقت نمیتونه ارتباط کاملی با عقل فعال برقرار بکنه و دانش‌ها رو از اونجا خوب بگیره، عالی تماماً اونجا بگیره. باید کاملاً رو مجرد شو، مجرد را ببین، باید کاملاً از مسائل دنیوی خالی بشه، ارتباط دنیوی، تا اونجا ارتباط، هرچی اینجا ارتباط ضعیف‌تر بشه اونجا ارتباط چی میشه؟ قوی‌تر میشه. حالا اگه کاملاً این انقطاع حاصل شد، درسته؟ اون الهی حملی کمال الانقطاع درش مستجاب شد، کمال انقطاع حاصل شد، تبتل حاصل شد، خب اونجا ارتباط چی میشه؟ جدی میشه، شدید میشه. حالا یه بحث اینه که آیا این همینجور در این دنیا هست مفارقت پیدا کرد میشه حاصل بشه؟ من استاد زواری میگه بله میشه حاصل بشه، برای کمل میتونه حاصل بشه، که اصلا دیگه تدبیر بدن استکمالی نیست، این مثل عقول و مفارقات شده، این تدبیرش از باب عنایته، نه از باب اینکه میخواد از این را کامل تر بشه، نه اینطوری کمال انقطاع حاصل شده. من کجای این بحثم فکر کنم دو نواشی از فار باشه، یادم نیست کجا، شاید تو تعلیقه های مصباح دیدم گزارش کرده از مرحوم حاجی سبزواری. همون آدرسی که از تعلیق دادیم. خب من غیر شاغل مادی فتکون و عالمن علمیان. چرا میگه عالم علمی؟ چون بحث علم حصولیه. پس فتکون و این نفس میشود عالم علمی، عالم نه، عالم علمی، جهان علمی، مزاحیان للعالم العینی، شبیه عالم عینی میشه. اینجا رو ما میگیم این همون ارتباط کامل با عقل فعاله. و تسمى العقل المستفاد، بهش میگن عقل مستفاد یا عقل بالمستفاد. گفتم چرا قبلی هم عقل مستفاده، چون تا ارتباط با عقل فعال نشه مطابق دیدگاه مشاع نمیتونه محصولی به دست نمیاد، ولی به این میگن عقل مستفاد. چرا؟ مثل این میمونه، شما عقل فعال رو نگاه بکنی، اون رو نگاه بکنی، شبیه همن، منتها اون اصل، این کپیه برابر اصله، اینطوری، یعنی کامل از اونجا گرفته. تو فضای علم حصولی اینها مطرح است، چون اونا هم عقل فعال رو تو فضای علمش و علم حصولی میدونن. میتونه اگر ما تکامل انسان رو لحاظ بکنیم، میتونه تو بستر زمانی هم به لحاظ استعدادهای انسان، به لحاظ بعد مادی و بدنیش صورت بگیره، ولی اگر رتبه اشاره، مثلا فرض کنید کسی عقل مستفاد رسید، یعنی فرض کنید که اون قوه‌ای که میتواند، اون مرحله‌ای از قوه که او رو خالی از تمام معقولات در نظر بگیره، میتواند معقولات دست نداره، داره، عقل بالملکه رو نداره، داره، عقل بالفعل نداره، داره. نه اینجا فقط انسان منظوره، چون در ملائکه اینا عقل بالفعل و بالملکه و اینها مطرح نیست، مگر مادی باشن، چون میدونید که ملائکه ضرورتا مجرد نیستن، این یک خلطی است که اتفاق میفته. ملائکه دستجات متعدد دارن، بعضی از اونها مادی ان، بسیاری از اونها ملائکه ارضی مادی ان، نه ما حتی مادی مطلق هم میتونن باشن که پایین تر از انسان میشن، تمام قوا که سیطره دارن بر جریان امور، قوای بسیار نزدیک به ماده، اونا رو هم تعبیر به ملائکه کردن. توجه کردید؟ حالا همینجور مراتبی داره. انسان رو داریم محل بحث قرار میدیم و تو سم مال عقل المستفاد. خب این تماش. به قبلی هم همینجوری بود. نه. آره، یعنی یکی از بحثایی رو که همونجا، آره، مثلا یکی از بحثایی که حاجی سبزواری داره همینه که تفاوت این بحث با مسئله بالفعل و بالقوه تو مادیات اینا چیه، تو این فضا توضیح میده. همون آدرسی که عرض کردم نگاه بفرمایید. خب از این بحث خارج میشیم به فصل 7. خیلی طول کشیده، چطور شد این روز یواش یواش صحبت کردیم، اول از روایت شروع شد، همین یواش یواش شد، ظاهرا معنوی شد زیاد، باید تندتر میگفتیم. الفصل صابه فی مفیز حاضه صور العلمیه. خب به جاش ما فردا با سرعت اینجا رو میخونیم که جبران بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله اون رو مثلا مشا قبول میکنه که علم حصولی داره مثلا این حصولی، ولی شیخ اشراق و ملا صدرا میگن علم حصولی ندارن، همشون علمشون حضوریه، حضوریه. آره. نه مادی ها که، نه که مادی ها اصلا بعضیشون علم ندارن اصلا، اصلا علم نداره. آره. اصلا همین الان تمام قوای حازمه اینایی که ما داریم اینا تعبیر ملائک، ملک، ملک و ملائکه، تمام امور مادی اون قوای منتوی در عالم مادی همه رو میگن ملائکه.
فضای فلسفی
یا فضای دینی هم فضای دینی، من الان یادم نیست کجا این بحث رو مطرح شده و دیدم.
این دستگاهی که مشو داره برای مثلا اتحاد با عقل فعالینا با اون بحثی که الان کردش منافات داره که
میرسم همین فردا، چون مفیز آزسوها رو میزنه به عقل فعال، اونجا خود ایشون بین مشا و اشراقیون چون تفصیل میده، همونجا میگم با مبانی قبلی چجوری میتونه سازگار باشه. از کجا فیض میگیره؟ از بالاترش،
از اقولی بلاتر در میان اصلا عقلی فعال نباید نتحق بشه، اصلا بازی نباید، یعنی کس به صورت نباید از چطور باید بگیم؟ مثلا عقلی فکر فعلا باید مطرح کنیم راشه بگیم که مثلا ملائکه
میشه. چرا؟
چون اصلا خودش پایین تر از اون
ملائکه پایین تر از عقل فعال هست.
پایین تر
پایین‌تر هست. گفتم ملائکه برخیش پایین‌ترن، برخیش بالاتر.
آره.
اونایی که پایین‌ترن اگر علم داشته باشن باید از همین عقل فعال بگیرن چون مادیه مثل انسان‌ها. اونایی که بالاترن نه، از عقل فعال علم نمیگیرن، از ما فوقشون علم میگیرن.
وقتی که انسان میگه در عقل فعال
همه صور علمیه به نحو مندمج در عقل فعال هست، در عقول دیگه هم هست و در عقل اول هم هست، در خدا هم هست.
درسته. این صور علمی تنظر پیدا میکنه بی اول می قبل، نه خودش میاد.
نه اینه از کجا؟ از خداوند میگیری تو عقل فعال؟
از عقل اول میکنیم مثلا بی عقل فعال یا پایین تر هست.
این بدین معناست، یعنی
معذرت
خود عقل که ضعیف‌تر شده.
نمیتونیم مسئله نمیتونیم مسئله تجلی مطرح کنیم مثلا در فلسفه مشیاء. این یعنی
ببین عقل‌ها به نحو طولی در نظر گرفته میشن تو مشیاء. عقل اول همه اینا رو داره، تمام این معقولات و صور و اینا رو داره. وقتی علت میشه برای شکل گیری عقل دوم، عقل دوم هم مشابه عقل اول،
یعنی عقل دوم این به دست آورده.
آه این تو علیت دیگه، تو نظام علیت به این شکل توضیح میده. آه به اساس تجلی، افاضه اشراقی چی، این بحثای تو علیته. الان چه ارتباطی با بحث ما داره؟
یعنی ما نمیتونیم این بر اساس مثلا نظریه تجلی و ظهور رو تفسیر کنیم.
کلمات مشا با این خیلی جور در نمیاد با این معنا. کلمات مشا
استاد خیلی
خواهش بکنیم
بس عقل با نفس ارتباطی داره، یعنی
نفس عقل شعبه ای از نفسه، مرتبه ای از نفس عقله، چنانچه مرتبه ای از نفس خیاله، مرتبه ای از نفس حسه، مرتبه ای از نفس بدنه. اینجوری
چطور مرتبه بر چه مبنای مرتبه گفتم؟
یعنی این فرضونه که نفس ما نیست، این نفس ما حالا اگر بخواد، چون دو جور میشه تفسیر کرد، برای تشریح خاصی یا تشریح خاص خاصی، این نفس ما مرتبه اعلاش یک حقیقت زو مراتبه، شدید و ضعیفه. مرحله قویش چیه؟ عقله. مرحله ضعیفترش تخیله، مرحله ضعیفترش احساس.
همون که جنس ادراکی داره نفس انسان به عقل اشاره میکنه اونجا، یا اصلا کل ماهیت نفس رو
اونجا کلن ادراکی فقط عقلی نیست، چون شهودی اونا میگیره، انواع ادراک ها میتونه صورت بگیره. اصلا هویت نفس هویتیست ادراکی، خودش رو میتونه بفهمه، دیگران میتونه بفهمه. اینجور
استاد با توجه به اینکه نفس هرچی هست فعلیت داره، این تقسیمات که برای عقل میاریم به روح و حیولانی و بعد میاریم،
خب این همون نکته بود که عرض کردم که در بحث‌های نفس باید حل و فصل بشه. جمع بین این دو نکته که از یک جهت نفس مثلا مجرده، یا مراحلی از نفس مجرده، و از یک جهت حرکت جوهری تکاملی رو توش مطرح می‌کنیم. جمع این دو نکته بشه
جورایی از بستر نفس فهمیده میشه، همین بحث‌های عقل.
بله بله، عقل اصلا عقل مرحله‌ای از نفسه.
عقل نظری که اینجا
گفتن
عرض کردم با
خودتون
چه ارتباطی داره اینجا عقل عملی رو
میگن؟ نه، اون عقل عملی همون که عقل نظری اینجا باشه، اون عقل نظری در مقابل عقل عملی حالا همونجا چند تا تفسیر شده عقل نظری و عملی منظور چیه. ولی ادراک کلیاتی که در مسیر عمل باشه، ادراک کلیاتی که
اینجا که ما میگیم عقل نظری،
هر دو رو میگیم،
اصلا نظری بودن
یه نظری علم کلی
در ایده خصوصی
در این تیل
نظری بودن
احترازی نظر میدید با فکر.